آپارتمان 5 6 تا بچه داشتن، اینا دائم رژه میرفتن اونجا، میرفت در میزد، بابا من نسبت به صدا حساسم خفشون کنی. ولی دائم این 5 6 تا بچه طبقه بالا کشتی میگرفتن، داد میزدن، همو میزدن. گفت خیلی منظورم به اینا که نمیرسه، خودم که میتونم خونمو بفروشم برم یه جای دیگه، از شر صدای اینا راحت شم. این آقای محترم خانش رو فروخت، رفت دنبال خانه بگرده. چند ماه نتونست هیچ خونه ای رو بخره. چرا؟ چون نسبت به صدا حساس بود. هر خونه ای رو که میدید یه ایراد روش میذاشت. این آپارتمان خیلی شلوغه، اینا سر صدا دارن. این آپارتمان نزدیک یه مدرسه است. این آپارتمان نزدیک اتوبانه. این آپارتمان نمیدونم اونورش فلانه. ایراد میذاشت، نه اینم صدا داره، اینم صدا داره. این چند ماهی که این آقای محترم خانه نخرید، قیمت خونه ها رفت بالا. مجبور شد با اون پولی که داشت خانه ای رو بخرد کنار یک خیابان فرعی روبروی یه مسجد. فکر نکنین قصه میگم، آ واقعیه. مسجده از اون مسجد با حالا دو تا بلنگو بالا سرش، از اذان صبح الله اکبر، مجلس ختم، سوم، هفتم، چهلم، صدم، دو هزارم، الان نمیدونم سالگرد فلانه، حالا مارش چی چیه، حالا جشنه. این بلنگوه همینجوری رفت پیش امام جماعت مسجد، گواج آقا من خونم رو فروختم به خاطر سر و صدا، جون مادرتون خفش کنیم. آقا مگه میشه فعالیت مسجد رو به خاطر شما متوقف کرد؟ دید نمیشه. نصف شب نردبان گذاشت از دیوار مسجد رفت بالا، سیمچین برده بود سیمای بلنگور رو روی پشت بوم تیکه تیکه. موقع اذان صبح شد، اینا اذان رو گذاشتن، دیدن اه بلنگو اذان رو پخش نمی کنه. ام تو خونش گفت آخه بگیریم بخوابیم. فردا صبح فرستادن دنبال تعمیرکار، آقا بیا ببین چرا بلنگو کار نکرد. گشت و گشت و گشت، گفت سیم بلنگو روی پشت بوم مسجد تکه تکه شده. خب خدا خیرت بده، عوضش کن. در زن حالا که زحمت کشیدی اومدی، ما 5-6 ماه یه آمپلیفایر خریدیم نصب نکرده بودیم، اینم اضافه کن. قصه نیست، واقعیه. حساسیت یعنی جذب شرایطی که از آن فراری هستیم. شما عبارت تأکیدی میگی، تلقین به نفس میکنی، ولی حساسیت هم به خرج میدی. من روز به روز به قبولی در کنکور نزدیکتر میشدم. حالا اگه قبول نشدم چه خاکی تو سرم. اینجوری هم میخورد این ناخوناش. شرمندم، عبارات تأکیدی هیچ خاصیتی ندارد، چون داری حساسیت نشان میدهی. حساسیت خطرناک است. مادر محترم دست به دعا برمیداره، خدایا هر آزمایشی میخوای بکنی بکن، هر امتحانی میخوای از من بگیری بگیری، ولی بچم نه، بچم نه. خفاش شب بچه همینو میدزده. حالا این چه دعای کج و کلیه؟ بچم نه، بچم نه. حساسیت به خرج نده، تو داری بلا سر بچت میاری. خانم میگه سال 86 هم رسید، موامم رنگ دندونام شد، نکنه یه شوهر خوب خوشگل مامانی گیرم نیاد. شرمنده، حالا حالا خونه بابا مهمونی، شوهر گیرت نمیاد، تا دم خونتونم بیاد میپیچه میره خونه هم وری. چرا؟ چون حساسی. حالا راه برو. من روز به روز به شوهر ایدئالم نزدیکتر میشوم. شرمنده نمیشوی چون حساسی. یه آقایی میگفت من سالهای پیکان قدیمی داشتم، از این پیکانهای مثلا مدل نمیدونم 53-54. میگفت من 10-15 سال پیکانه رو داشتم، شبا که میخواستم برم خونه اصلا پیکانه تو حیات خونه نمیبردم، همینجور تو کوچه ولش میکردم میرفتم. خیلی از شبام شده بود که تا صبح اصلا من یادم میرفت در ماشینم رو قفل کنم.
کسی کاری نداشت.
بعد ده 15 سال اسم نوشته بودم برای یک پژو 405، بالاخره پژو رو بهم دادن. تو ده 15 سالی که پیکان داشتم نه به کسی زدم نه کسی به من زد. پژو رو که گرفتم دیگه نمیشه بذارمش تو کوچه، که میوردمش تو حیات خونه، بچم تو حیات بازی میکرد نیم متری پژو میرسید او خط نندازی رو ماشین. یه اتفاق بامزه افتاده، هرچی ماشین تو تهرانه نیت کرده به ماله به من. آقا صبح از خونه میرم بیرون یکی از عقب میزنه، اون موتوریه میکوبه تو در، من نمیدونم این چه داستانیه. 15 سال با اون پیکان تصادف نکردیم، چون رو پیکان حساس نبودی، رو این پژو میگی او شرمندم، همه ماشینا بعد یه دور شما رو متبرک کنن بمالن بهتون برن، چون شما حساسین. حساسیت یعنی جذب شرایطی که از آن فراری هستیم. حساسیت باعث می شود اثر عبارات تأکیدی خونسا بشود. عدم نگرانی، نگرانی یعنی ایجاد چیزی که نمی خواهیم. نگرانی یعنی ایجاد چیزی که نمی خواهیم. من حسابدار یک شرکتم، از اونجایی که همیشه نگرانم نکنه عصرا که من میام خونه کلید گاوصندوق تو شرکته، یه نفر اینو برداره بره در گاوصندوق رو باز کنه، چک مکا و پول مولا رو ببره منو بدبخت کنه. چون نگرانم هر روز که میام خونه دست کلید گاوصندوق شرکت رو با خودم میارم خونه و صبح میبرم اداره. بسیار خوب، فردا صبح میخوام برم اداره، با عجله میام دست کلید رو، کلید گاوصندوق رو از روی میز بردارم و برم اداره، میبینم کلید نیست. با نگرانی تمام همه خانه رو 10 بار میگردم، کلید نیست. بدبخت شدم، بیچاره شدم، حالا چی کار کنم؟ نیست. میگم خیلی دیگه اعدامم که نمی کنم، بذار بشینم یه چایی بخورم، میرم شرکت به آقای رئیس میگم ببخشین کلید گاوصندوق گم شد. میشینه روی صندلی جلوی میز چایی بخوره، میبینه دست کلید همونجا جلوشه. من 30 بار زیر و رو کردم این میزو، که من 10-15 بار فقط به این میز نگاه کردم. چی شد؟ نگرانی مانع دیدن میشود، نگرانی مانع رسیدن میشود، نگرانی مانع جذب کردن می شود، نگرانی مانع اجابت خواسته می شود، نگرانی ما را از رسیدن به خواسته محروم می کند، نگرانی مانع شنیدن می شود، نگرانی مانع جذب است. دست کلید رو ندیدی، رو میز بود، ولی با نگرانی نگاه کردی. بعضی ها یه حرفایی میزنن واقعا مرغ پختم تو قابلمه خندش میگیره، وای به حال من و شما. میگه میدونی چرا کلیدو ندیدم؟ چرا؟ جن روش نشسته بود. آخه کدوم جن بیکاریه بیاد روزا رو کلید من و شما بشینه؟ جن کجا بود؟ نگرانی مانع دیدن میشود. نگرانی رو رها کن تا دست کلیدهای گنجهای هستی یکی یکی خودشونو به شما نشان بدهن. اومده اینجا کنار زاینده رود خانوادگی نشستن، یه بچه 3-4 ساله دارن، یه دفعه میبینن بچه نیست. خاک بر سرمون شد، خفاش روز اینو ندزده. همه نگران کوش، هیچکی هم پیداش نمی کنه. بچه هم اونجاست 10 متر اونورتر، همه گوش کجاست، اینها هیچکی نمی بینه. کسی بچه را می بیند که نگران نباشد. با آرامش بگو باید همین جاها باشه ایناش. نگرانی مانع دیدن می شود. نگرانی یعنی ایجاد چیزی که نمی خواهیم. وقتی نگرانی که آیا در کنکور قبول میشوم یا نه در کنکور قبول نمیشوی، وقتی نگران هستی که این قراردادی رو که میخوام امضا کنم آیا امضا میشود، آیا در این مناقصه در این مزایده من برنده میشوم، اگه نگران باشی برنده نمیشوی. وقتی نگرانی که امشب در خونمون جنگ و دعوایی به پا نشه، مطمئن باش امشب در منزل شما جنگ جهانی سوم به پا میشود. با نگرانی داره میگه طرح تعدیل اومده، میخوان یه تعداد از کارمندا رو رد کنن بره، نکنه منم رد کنن. مطمئن باش تو هم تعدیل میشوی، تو هم باید بری. دوستان عزیز، نگرانی رو بذارین کنار. نگران است که سالهاست یه دوست به درد بخور گیرم نیومده. آقا یعنی یه دوست تو این مملکت نباید بیاد با ما رفیق بشه؟ یه آدم حسابی تا آخر عمر دوست خوبی پیدا نمی شود. نگرانیت رو رها کن، بگو حتما دوست خوب پیدا میشه، از فردا صبح از در و دیوار برات دوست میریزه. نگرانی رو رها کن. ما عادت کردیم برای رهایی از نگرانی خواسته هامون رو رها میکنیم. من 3 سال کنکور دادم و قبول نشدم، نگران، مضطرب، استرس، همه ناخونامو تا ته خوردن، نگران 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 نگران. میگم بابا ولش کن، دیگه کنکور نمیدم، از شر نگرانی هم راحت میشه. عادت کردیم برای رهایی از نگرانی خواسته هامون رو رها میکنیم. این غلط است. برای رهایی از نگرانی خواسته رو رها نکن. دوست من، نگرانی رو رها کن که به خواسته برسی، نه اینکه خواسته رو رها کن که نگران نباشی. آقایی بکنم گفتم اینجا میگفت ما توی خونه مستأجریم، 4 طبقه است، هر طبقه 2 واحد، جمعاً 8 واحد، 7 تامون مستأجریم. طبقه اول یکی از واحدای پیرزنی است که صاحب خانه است، خیلی بد اخلاق، خیلی اونق، به همه گیر میده. این فقط کافیه صدای پا بشنوه که یکی از ما 7 تا مستأجر یا اومدیم تو خونه داریم میریم بالا یا میخوایم بیایم پایین بریم بیرون، صدای پا میشنوه درو باز میکنه میاد 2 تا فوش میده میره به هر بهانه. با آقای فرهنگ خسته شدم چیکار کنم؟ گفتم حقته. خب چرا؟ گفتم تو دوست داری بهت فوش بدن. خب چرا؟ گفتم چون همین الان که داری با من حرف میزنی داری فکر میکنی امشبم که بریم خونه دوباره با این پیرزنه مکافات داری، تو در ذهنت داری جنگ امشب رو ایجاد میکنی، تو خوشت میاد بهت فوش بدن. گفت نه به خدا. گفتم چرا؟ حالا میخوای من یه پیشنهاد خوب بهت بکنم؟ پیشنهاد اینه، الان از من که خداحافظی کردی داری میری سمت خونه، بگو این پیرزنه به هر کی بد و بیرا بگه به من یکی نمیگه، با هر کی نامهربانی کنه با من یکی مهربانه، نگران برخورده او نباش، بگو مطمئنم همه چیز عالیه. هفته بعد ما با این دوستان کلاس داشتیم، اول کلاس اومد گفت آقای فرهنگ خدا خیرت بده. گفتم چی شد؟ گفت باورت نمیشه. گفتم باورم میشه، بگو. گفت همون شب بود از شما خداحافظی کردم، تو را گفتم این به هر کی گیر بده به من نمیده، از در خونه رفتم تو دیدم در رو واز کرد اومد بیرون. گفت خوبی پسرم؟ یه هفته است به همه فوش میده، به من میگه خوبی پسرم؟ چون نگرانی رو رها کرد. ما با نگرانیمون آنچه رو که نمیخواهیم ایجاد میکنیم. نگرانی های الکی درد سر برای خودمون درست میکنیم. علی علیه السلام میفرماید اگر به خواسته خود نرسیدید از شرایطی که دارید نگران نباشید، چون همون نگرانیه باعث میشه دیگه تا عمر داری به اون خواسته نرسید. بذارین یه چیز خوشگل براتون بگم. خانم هایی هستن که ازدواج کردن و سالها حامله نشدن، درمان‌های مختلفی کردن، حامله نشدن، عمل جراحی، دارو، هر کار ممکن، باروری، نمیدونم توی لوله آزمایشگاه چیکار کردن، انرژی درمانی اینجوری خوب میشی، سوزن درمانی، طب سوزنی، هر چی بلد بودن انجام دادن. خب حامله نشد، 10-15 سالی است که خانم بچه دار نشده، میشینه با همسرش صحبت میکنه، عزیزم سنی از ما گذشته، ما دیگه بچه دار نمیشیم، ما داریم پیر میشیم، بیا تا کار از کار نگذشته بچه ای رو از شیرخوارگاه بگیریم و او رو بزرگ کنیم. زن و شوهر به توافق میرسن، بچه ای رو از شیرخوارگاه میارن و او رو میخوان بزرگ کنن. آمار نشان میدهد بیش از 50% مادرانی که سالها حامله نشدن و رفتن از شیرخوارگاه بچه آوردن، در 3 ماه اولی که اون بچه رو آوردن خانم حامله شد. بعد بعضی هم باز یه حرفای عجیب میزنن، حکمت خداست، خدا میخواسته ما یه بچه یتیم رو بیاریم بزرگ کنیم، بعد به همون جایزه داده گفته یه بچه هم مال خوده. فیلم ها چیه؟ هر چی میشه میندازیم گردن خدا؟ تو 10 سال است که درمان کردی ولی نگران بودی، رفتی عمل جراحی کردی، اگه جواب نده چی میشه؟ فامیل شوهر میگن اجاقش کوره. رفتی تهران پیش حاج آقا نباتی، شنیدی اینقدر نبات میده خانوما میخورن حامله میشن، نکنه این نبات مال من قلابی باشه، سرکاری نباشه؟ 10 سال از درمان کردی ولی نگران نتیجه بودی. زمانی که نگرانی رو رها میکنی، میگی من دیگه بچه دار نمیشم، یعنی دیگه نگران نیستی، ولش کن دیگه ما بچه دار نمیشیم، بچه میاری، بیش از 50%شون در 3 ماه اول حامله میشن، یه تعدادی هم در ماهای بعدی. به نتیجه فکر نکن، نتیجه رو رها کن، وابستگی به نتیجه در من و شما نگرانی ایجاد میکنه. چه کار به نتیجه داری؟ کارتو بکن. اگه این عمل جراحی هم جواب نده چی؟ عبارت تأکیدی میگه در کنکور قبول میشم، اگه نشم چی؟ ولش کن، نتیجه رو رها کن، تو به وظیفت عمل کن. زمانی که شبکه 4 سیما جدید راه اندازی شده بود چند سال پیش، برنامه ای رو نشون میداد که چند بار هم این برنامه به درخواست مردم مجدد پخش شد. برنامه ای بود به نام نیروی درون. در قسمتی از این برنامه نشون میداد آقا و خانمی در استرالیا هستن که اعلام کردن کسانی که بیماری هایی دارن که صعب العلاج است یا لاعلاج است، پزشکا اونها رو جواب کردن، گفتن دیگه برو تا بمیری، این سرطان، این بیماری که تو داری خوب نمیشه، حالا 6 ماه دیگه میمیری، 8 ماه دیگه میمیری، علم هنوز دارویی برای این درمان ندارد، برای این بیماری ندارد، درمانی ندارد. نشون میداد این خانم و آقای محسن در استرالیا بیمارها میرن پیششون، جلسات متعددی با بیمارها حرف میزنن و فقط با صحبت تلاش میکنن نگرانی رو از ذهن اونها بکشن بیرون، و خوب میشدن خیلی هاشون. سرطان داشت، میرفت آزمایش میداد، میگفتن شما سرطان ندارین، فقط با حرف. ما در یکی از دوره هامون در تهران، خب میدونین ما پایان هر دوره یک جشن میگیریم به نام جشن تحول، و از دوستان میخواییم که شما بیاین این بالا و از تأثیر دوره و اجرای تکنیک ها صحبت کنین، ببینیم این همه حرف زدیم فایده ای هم داشته. در یکی از جلسات ما در تهران خانمی اومد بالای سن، گفت آقای فرهنگ، من یه روز از پارک عبور میکردم دیدم صدا میاد، پرسیدم چه خبره، گفتن یه آقای بهش میگن فرهنگ اینجا سخنرانی میکنه، مجانی هم از پول نمیگیره. گفتم ما هم که بیکاریم، اینم که مفته، بذار بریم گوش کن. گفتم الان نشستم و دیدم از چیزای مثبت و اینجوری حرف میزنی. گفتم بابا مزخرفه، اینم فیلمه، اینم کلکه، این میخواد معروف شه. ولی من یه مادری دارم که سرطان داشت. گفتم حالا این که پرت و پلا میگه، بذار سر مادره رو شیره بمالیم گولش بزنیم، از اون به بعد من تو همه جلسات شما می اومدم، نوارای جلساتونو ضبط میکردم، میرفتم خونه مامانم میگفتم این خوبه گوش کن، الکی به مامانم روحیه بدم، خودم که میدونستم سر کاریه. با آقای فرهنگ رفتیم تست دادیم، گفتن مادر شما سرطان ندارد. مادر من گفته همین نوارا رو گوش کردم، باور کن که میتونی خوب شی، ایمان داشته باش، مثبت باش، قوی باش. گفت حالا که سرطان مادرم خوب شده، آقای فرهنگ بگین دوره بعدیتون کجاست، میخوام بیام ببینم چی میگین شما. ببینم چی میگین شما، نگرانی رو رها کن. به یکی گفتن مواد واسه چی ریخته، گفت از بس نگران بودم نریزه. نگرانی رو رها کن. سال 2001 انجمن پزشکان متخصص آمریکا اعلام کرد 70% کسانی که مبتلا هستند به سرطان، مخصوصا کسانی که سرطان دستگاه گوارش دارند، کسانی هستند که تحت فشار عصبی و استرس فراوانند، در واقع کسانی هستند که دائم نگرانند. 70% کسانی که سرطان میگیرند دائم نگرانند. چرا بی خودی با جان خودمون بازی میکنیم، با نگرانی های الکی؟ یه نکته جالب و بامزه‌ام بهتون بگم، بعضی از ماها اگه یه خبر خوشم بهمون برسه کیف نمیکنیم. الان یه چیز خوش گفتن دیگه اصلا باید بپریم بالا. نه بابا، خوشی به ما نیومده، اگه از دماغمون نکشیدن بیرون بازم نگرانه. یه دو سه روز که میگذره از دماغت که خوبه، از دهن و گوش و همش میکشن بیرون، تو نگرانی. بله عزیز من، از هر چیزی که بترسی سرت میاد. ترس از شکست یعنی ایجاد شکست، تعارف نداریم. ساعت 10 شب برنامه ما تموم میشه، میخواد از اینجا بره بیرون، میگه 10 شب یه سگ ولگردی چیزی نیاد ما رو اینجا گاز بگیره لب زاینده رود، اصلا سگ نیست اینجا. ولی چون تو نگرانی، همین الان یه سگ مأمور شده از حوالی اصفهان داره میاد تو رو 10 شب گاز بگیره بره. چرا؟ چون نگرانی. حاله های انرژی الان رفتن، حاله های سگیاب الان اعزام شدن. حالا تو بحث حاله ها بهتون میگم انشالله هفته دیگه. الکی آخه سگ کجا بوده؟ نه نکنه بیاد منو گاز بگیره، بد بهاری نگیرم. نگرانی یعنی ایجاد چیزی که نمیخواهیم. نگران است که نکنه من بیماریم حاد بشه، آخر هفته نتونم برم عروسی خواهرم. آنچنان حاد میشه که 3 هفته نتونی از جات بلند شی. نگران است که نکنه یه ماجرا پیش بیاد حال ما رو بگیره. یه ماجرا پیش میاد که حال خودتو، همه فامیلاتونو با هم میگیره. دوستان عزیز، افکار ما زندگی ما رو شکل میدهند. ما از زندگی همونی رو دریافت میکنیم که انتظار او رو داریم. ذهن ما معمار زندگی ماست. نگرانی مادر واقع است. به این معمار اگر ملات بد بدهیم، مثل معماری که ساختمانی میسازه مصالح بد بهش بدیم، میشود مادر واقعه. ساختمانی ساخته می شود که هر لحظه احتمال فرو ریختن او وجود دارد. نگرانی رو بذاریم کنار. اگه نگران بودی که نکنه بدهکار بشم، حتما بدهکار میشی. اگه نگران بودی که نکنه به خاطر این موضوع مجبور بشم ماشینمو بفروشم، حتما یک اتفاقی میفته که ماشینت رو بفروشی. اگه نگران بودی که ماه آینده زمان اجاره خانه ما تمام میشه، نکنه صاحب خونه منو بیرون کنه، حتما ماه دیگه شما رو بیرون میکند. و جالب اینجاست که وقتی نگرانی رو کنار میذاریم، شرایط به طرز خارق العاده و شگفت انگیزی عوض میشود. آقای محترم مدیر عامل شرکتی است، یک خانم محترمی هم منشی ایشونه. خانم اصلا دل به کار نمیده، از صبح تا شب که میاد یا داره بافتنی میبافه یا با تلفن با رفقاش حرف میزنه. آقای مدیر عاملم میگه خانم این وضع کار کردن نیست. هر چه به او تذکر میده تو گوش منشی نمیره. خب مدیر عامل فکر میکنه من به این منشیه میگم شما رو نمیخوام تشریف ببرین، ولی یه دفعه نگران میشه، نکنه من به این بگم تو رو نمیخوام، یه وصله مسئله چیزی به ما بچسبونه، بره بگه این مدیره به من چش بد داشت، من گفتم نه، حالا میگه میخوام اخراجت کنم، نکنه الکی آبروی ما رو ببره، نکنه بره اداره کار شکایت کنه بگه آقای مدیر حقمو خورده، نکنه قوم و خیش داداش بابا رو برداره بیاره جیغ و داد حیثیت ما رو تو این مجموعه ببره، نکنه نگرانی الکی. 3 ماه این مدیر داره به خودش میپیچد که من منشیمو نمیخوام، ولی جرأت هم نداره بهش بگه نمیخوام، چون نگرانی اتفاق بیفته. بعد از 3 ماه یه روز صبح از خواب بلند میشه، به خودش میگه ببین تو تا 100 سال دیگه هم نگران باشی که به نتیجه ای نمیرسی، بابا جان بیا قال قضیه رو بکن، نگرانی رو بذار کنار، امروز صبح که رفتی شرکت بگو خانم محترم من شما رو نمیخوام تشریف ببری. عزمش رو جزم میکند که نگرانی رو رها بکنه و امروز به منشیش بگه شما رو نمیخوام. به طرز خارق العاده و شگفت انگیزی همه شرایط عوض می شود. چه اتفاقی می افته؟ به محض اینکه پاشو می داره تو شرکت، خانم منشی اینجوری استاده، آقای رئیس ببخشید این نامه استعفای منه، میشه خواهش کنم امضاش کنی؟ چی شد؟ خواهش میکنم من یه مشکلی دارم که باید برم. به طرز خارق العاده ای اگر نگرانی رو رها بکنیم شرایط زندگی چی میشه؟ عوض میشود. امتحان کنین شاید اینایی که من میگم نیست واقعا. رفقا شما به همه خواسته هاتون میرسید، بجز خواسته هایی که برای شما خیلی مهم است. شرمندم، عذر میخوام اینجوری میگم، ولی شما به هیچ کدام از خواسته های خیلی مهم زندگیتون نمیرسین. چرا؟ چون ما عادت کردیم هرچه خواسته ها مهمتر نگرانی هامونه بیشتر، هرچی نگرانی بیشتر نرسیدن هم بیشتر، به همین سادگی. حالا اگه کنکور قبول نشدم چی؟ آبروم میره، کنکور قبول نمیشی. پیامبر اکرم میفرماین امور را آسان بگیرید، هیچ چیزی سخت نیست. اگه نشدم، اگه اینجوری، ول کن. میخوام یه تست ایمان بزنم ببینم چقدر ایمان داریم. ببینین همین الان که روی صندلی هاتون نشستین چقدر نگرانین. هرچه نگرانی بیشتر ایمان کمتر، هرچه نگرانی کمتر ایمان بیشتر. بعضیا به خودشون میگن واو من چه ایمانی دارم، التماس دعا، بابا من خیلی الان آرومم، خوب شد گفتی فرنگ. نه عزیز من، الان من 2 ساعت دارم جوک میگم واسهتون، خب اینکه آرامی معلومه، کنار زاینده رود باد خنک. منظور نگرانی در شرایط حاد، اگر در شرایط سخت زندگی آرام بودی ایمانت قویه، اگر نگران بودی ایمانت ضعیف است. به ابراهیم سلام الله علیه، رفیق خدا، میگن ابراهیم میخوایم بندازیم تو آتش، میگه خب بندازیم. ابراهیم ما کوهی از آتش درست کردیم، جوری نیست که بتونیم بریم جلو تو رو بندازیم تو آتش. یک منجنیق درست کردن ابراهیم رو نشوندن توش، از اینجا میخواییم پرتت کنیم تو کوه آتش. ابراهیم میگه خب بندازیم. به خدا قسم اگر ابراهیم نگران بود، امروز در کتابهای دینی نمیخواندیم که آتش بر ابراهیم سرد شد یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراهیم، ای آتش سرد و سلامت شو بر ابراهیم. خدا این فرمان رو به آتش نمیداد اگر ابراهیم نگران بود. جون مادراتون نمیشن اندازی؟ امروز در کتابهای دینی قصه کباب شدن ابراهیم رو میخونیم، ابراهیم کباب. ابراهیم آرام بود که آتش بر او سرد شد. نگرانی رو رها کنیم، آرام باشیم تا آتش های زندگی بر من و شما سرد بشود. نگرانی یعنی ایجاد چیزی که نمیخواهیم. چون تو را نوح است کشتیبان، ز طوفان غم مخور. نگرانی نداره. پیرمردی ته کوچه بنبستی مغازه داشت. از این پشت مغازش این کلشو اینجوری میورد این ور، یه مشتری چیزی نمیاد. یه جوونی اومد گفت خدا عقل بهت بده پیرمرد. گفت چرا؟ آخه مرد حسابی ته کوچه بنبست کسی مغازه میزنه، اینجا مشتری میاد؟ گفت جوون، اگه همین الان عزرائیل فرشته مرگ بخواد جون منو بگیره، آیا ته کوچه بنبست منو پیدا میکنه یا نه؟ گفت خب آره که پیدات میکنه. گفت چجوریه که فرشته مرگ مرا پیدا میکند، فرشته رزق منو پیدا نمیکند؟ فرشته رزق میدونین کیه؟ جناب میکائیل. جناب میکائیل اصلا مأمور اینه که به ما دلار و پوند و اینا همینجور داره میده، جون مادراتون بگیرین، ما هم داریم در میریم. بعدم به بحث روزی برسیم براتون میگم ما چجوری داریم از دست اینا در میریم. این بیچاره ها دارن میدونن دنبالمون گونی گونی پول، ما داریم فرار میکنیم. گفت چگونه است که فرشته مرگ منو اینجا میبیند، فرشته رزق نمیبیند؟ چه ایمانی داره، چه باوری داره؟ نگران نیست. با نگرانی میگه دارن زیرابمو تو اداره میزنن، بزنن. مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما، غافل از این که خدا هست در اندیشه ما. نگین شعر مال کیه، نمیدونم پشت کامیون خونده. نمیدونم مال کیه، پشت یه کامیون دیگه هم نوشته بود خوراک من رنوه. بسیار. تا حالا شده یک چیز کوچکی را از خدا طلب کنی و بلا فاصله هم بشه؟ یه چیز کوچولویی رو بخواین، حالا از خدا هم نبخواین. مثلا تابستون هوا گرمه 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 گرم، پیشونی عرق کرده نشستی تو خونه، میگی یه بستنی ای میچسبه، سه دقیقه بعد مامانی بابایی خواهری داداشی با یه کیسه بستنی میاد تو خونه. تا حالا شده؟ بله. اون وقت چی میگیم ما؟ میگیم کاشکی از خدا. چه اشتباهی